أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. فرمود مگر نمی بینیم، نمی نگری، توجه نمی کنی به گروهی که از دیارشون بیرون رفتن و جمعیت فراوانی بودن و انگیزه بیرون رفتن از دیارم ترس از مرگ بود، ولی خدای سبحان نسبت به اینها فرمان مرگ صادر کرد و اینها مردن. دوباره خداوند اینها را زنده کرد. تحقیقا خداوند نسبت به بندگانش تفضل دارد، لکن اکثر انسانها حق شناس نیستند و شکرگزار ولی نعمت خود نیستند. این ترجمه آیه. درباره این علم تره مسلبی است که در موارد دیگرم مشابه اون گذشت. مسلب اگر خیلی غریب به حس باشد تعبیر به علم تره می کنن. یعنی اگر شما دقت کنید می بینید. ما هم در تعبیرات عرفی اگر خواستیم درباره یک مسلبی با یه بیان تأکیدی سخن بگوییم میگوییم مگر نمیبینی. این مگر نمیبینی به این معناست که مطلب به قدری روشن است که اگر شما نگاه کنید به حد رؤیت میرسد. گاهی هم در مقام تعجب ذکر میشود، یعنی من شگفتم با اینکه مطلب روشن است به رؤیت رسیده است شما هنوز نمیبینی. علم تره و چون با الا استعمال شد معنای توجه و امثال ذالک را هم تضمین دارد، در ذهن دارد. اگر معنای علم بود میفرمود علم تر الذینه، مگر اینها را نمیدانی یا نمیبینی، ولی چون معنای توجه و تأمل و امثال ذالک را هم در بر دارد با الا استعمال شده است. علم تر الی الذین. این گروه ظاهر کریم این است که از دیارشون برای ترس از مرگ بیرون آمدن و خداوند دستور مرگ اینها را صادر کرد، اینها مردند و دوباره خداوند احیا کرد. به خداوند نسبت به انسان‌ها تفضل دارد. دو تفسیر مهم در زمینه این آیه مطرح است. تفسیر اول که اکثری مفسران برانند و بعضی از روایات هم او را تأیید می کند این است که گروه فراوانی برای پرهیز از مرگ چون طاعونی آمده است و اینها برای فرار از طاعون از اون روستاهای خود و شهرهای خود هجرت کردند که به مناطق امن سفر کنند. نمی دانستند که مرگ همه جا هست. این گروه برای پرهیز از مرگ از دیارشون هجرت کردند. اونگاه خداوند نسبت به همه اینها دستور مرگ صادر کرد، اینها را اماته کرد. بعد به عنایت الهی خداوند اینها را زنده کرد تا روشن بشود که اینما کنتم یدرککم الموت، یا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر در جاهای مستحکم و قرارگاه و پناهگاه هم باشید بعد مرگ به سراغ شما خواهد آمد. اگر در برج مشید، یعنی در برج مستحکم و متقن، خانه هایی که شید دارد یعنی احکام دارد، یا با گچبری های مستحکم خیلی متقن شده است، خلاصه هر جا باشید مرگ هست، یا زود یا دیر. برای اینکه خداوند به اینها بفهماند فرار از مرگ مشکلی را حل نمی کند، اینها را میروند و دوباره اینها را احیا کرد. پس یک گروه فراوانی بودن برای پرهیز از مرگ از دیارشون رحلت کردن و هجرت کردن. خداوند مرگ دست جمعی اینها را فرا رسوند تا بدانن که فرار از مرگ نافع نیست، و بعد دوباره خداوند اینها را احیا کرد تا مطمئن باشن که احیا و اماته به دست خداست و این هم تفضل الهیست و حق شناسی کنن. این ظاهر آیه به نظر اکثری مفسرین و بعضی از روایات هم این معنا را تأیید. بسیار خوب، حفظ نفس واجب هست، اما این به اون معنا نیست که انسان مطمئن باشد بیرون از شهر یا برج مشید حافظ انسان است. انسان یه وظیفه‌ای دارد و یک عقیده‌ای. وظیفه‌اش آن است که خود را در معرض خطر نیندازد. عقیده‌اش آن است که اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. چه بسا افرادی که در قرارگاه‌ها و پناهگاه‌ها قبل از دیگران رخت بربستند. انجام وظیفه مسئله است و مسئله اعتقاد مطلب دیگر. تفسیر دوم که گروهی هم قائل به آنن و روایتی او رو تأیید نمی کند، ولی اینها اصراری دارن که این معنای دوم را از کریم استنباط کنن. می گوین که این گروه فراوان قضیه خارجیه نبود که جمعیت فراوانی برای فرار از طاعون و امثال ذلک دیارشون را ترک کرده باشند، بلکه این یه جریان تمثیلی است. خداوند می‌فرماید به این که گروه فراوانی که در برابر ظلم متجاوزان آرامند و به مبارزه بر نمی‌خیزند، اینها دیارشون رو ترک میکنن. وقتی استقلال و آزادی و تمامیت ارضیشون رو ترک کردن در حقیقت مردن. این یک مرگ سیاسی و مرگ معنوی است. اینها مردن، بعدن نسل اینها افراد روشن و آزادی خواه ظهور میکنن و قیام میکنن و ظلم هر متجاوزی را به خود متجاوز برمیگردانند و اون حیات معنوی و استقلال و آزادی و تمامیت از دست داده را استرداد میکنند، به حیاتشون میرسند. و این آیه در حد تمثیل است، نه قضیه خارجیه. این چنین نبود که گروهی از ترس مرگ فرار کردند، بعد مردن دوباره زنده شدن، بلکه اونهایی که در مقابل ظالمان و متجاوزان چون از مرگ میترسند ساکت و آرامن، اینها مردن. وقتی که نسل بعد به نهضت و مبارزه آشنا شد، حیات از دست رفته خود را برمیگرداند. این اجمالی از وجه دوم. در بین قدما به عنوان یک احتمال این معنا مطرح بود، ولی در بین متأخرین محمد عبدو استاد مؤلف المنار و همچنین بعضی از افرادی بعد از او حامی جدی و سرسخت این وجه دوم. خلاصه استدلال اونها در حد احتمال نیست، نمیگوین و یحتمل و کذا، بلکه میگوین به اینکه اون جریان تاریخی و روایی چون سند معتبری ندارد و اینکه در روایات به تاریخ آمده است که حزقیل نبی بر این مردم گذشت و از خدای سبحان خواست که این مرده ها را زنده کند و خداوند به برکت دعای حزقیل پیامبر این مرده ها را آزاد کرد، چون این قصه در تورات در جریان داستان حزقیل نبی اصلا نیست، معلوم می شود جز اسرائیلیات است، نه از نظر روایات داخلی صحت سندش تضمین شده است و نه در تورات فعلی در جریان حزقیل پیامبر یه همچه قصه است. پس این روایات اسرائیلیات است. بله بله، درست است. حالا تمام این وجوه اربعه به خواست خدا که سیدنا استاد رضوان الله ازشون نقل کردند و به همه وجوه اربعه جواب دادن، ان شاء الله میرسیم. اصرار مؤلف المنار این است که چون روایات معتبری در این زمینه نیست و در تورات هم در ضمن جریان حزقیل پیامبر این قصه نیست، معلوم می شود این سلسله از روایاتی که می گوید به برکت دعای حزقیل پیامبر این مرده ها زنده شدن، اینا اسرائیلیات است. پس این روایات معتبر نیست. وقتی روایات معتبر نشد، از خود آیه به کمک آیات دیگر ما میفهمیم این حیات و موت حسی نیست، حیات و موت معنوی است. اما اولا برای اینکه در قرآن کریم آمد انسان بیش از یک بار نمیمیرد، وقتی وارد اون عالم شد خداوند میفرماید به اینکه لا یذوقون فیها فیها الموت الا الموت الاولى، آیه 56 سوره دخان این است. حالا انشاءالله در جواب خواهد آمد. لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى و وقاهم عذاب جهیم. چون در آیه 56 سوره دخان آمده است که انسان بیش از یک بار نمی میرد، پس معلوم می شود که این گروه به مرگ حسی و طبیعی نمرده اند. و از طرف دیگر حالا وقتی که موت حسی نفی شد می شود موت معنوی، و شواهدی هم حالا دلالت میکند، لحظه به لحظه اینها رو بیان میکند. اگر مسئله روایات روشن شد به زعمیشون که اسرائیلیات است، پس به استناد روایات نمی شود آیه را معنا کرد. ببینیم خود قرآن در این زمینه محتوای او چیست. چون خود قرآن می‌فرماید انسان بیش از یک بار نمی‌میرد، پس این گروه دوبار نمردن، یعنی یک بار بمیرند و زنده بشوند و بعد بمیرند و وارد برزخ بشوند و دوباره در برزخ زنده بشوند، این چنین نیست. وگرنه لازمش آن است که اینها دارای دو موت باشند، و اگر دارای دو موت بودن مثل آیه 11 سوره غافر، این ناظر به قیامت کبراست. در قیامت کبرا انسان ها به خدای سبحان عرض میکنن که ما را دو بار احیا کردی و دو بار اماته کردی، یعنی یک بار ما را از دنیا به آه برزخ آوردی، این یک موت که از دنیا رخت بربستیم وارد برزخ شدیم، حیات دنیایی را از دست دادیم به حیات برزخی رسیدیم، بار دیگر حیات برزخی را از دست دادیم وارد صحنه قیامت کبرا شدیم. دو اماته است و دو احیا. از دنیا به برزخ بردن یک اماته است و وارد برزخ کردن و حیات برزخی دادن یک احیاست. از برزخ به قیامت کبرا بردن هم یک اماته است، به حیات ابدی در قیامت کبرا زنده شدن هم یک احیاست. لذا در آیه 11 سوره غافر فرمود این گروه در قیامت به خدا عرض میکنن ربنا امت تنثنتین و احیی تنثنتین، دوبار اماته کردی دوبار احیا کردی، فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اگر یک احیا و اماته هم در دنیا باشد، جمعش می شود سه اماته و سه احیا. چون در سوره غافر فرمود فقط دو اماته است و دو احیا، معلوم می شود که در دنیا سخن از اماته و احیا نخواهد بود. این یک وجه. وجه دوم آن است که اصلاً ممکن نیست کسی در دنیا بمیرد و دوباره زنده شود، این مخصوص آخرت است. این را به عنوان وجه عقلی احیانا یاد میکنند. پس مناسب آن است که این وجه عقلی اول ذکر بشود. وجه عقلی آن است که ممکن نیست کسی زنده بمیرد و دوباره زنده بشود در دنیا، اگر مرد فقط در قیامت زنده می شود. این وجه عقلی. اون هم وجه قرآنی، یعنی آیه 56 سوره دخان و آیه 11 سوره غافر می گوید انسان در دنیا یک بار بمیرد و زنده بشود نیست، فقط در دنیا می میرد، از دنیا می میرد وارد برزخ می شود و حیات بعد از موت مال برزخ است. وجه سوم آن است که اگر این جریان تاریخی و یک قصه واقع شده را بخواهد بیان کند، باید اشاره کند در کدام ملت بود، اون پیامبر کی بود. چون بنای قرآن بر این است که وقتی قصه گروهی نقل میکند میفهمد الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل و امثال ذلک، معلوم است که این مربوط به کدوم قرن است، کدوم عصر است، کدوم ملت و امت است. اون پیامبری که به معجزه و دعای او این گروه فراوان زنده شدن کی بود؟ حزقیل بود؟ ادریس بود؟ کدام پیامبر از انبیای سلف بود؟ نه وضع امت معلوم است، نه وضع اون پیامبر معلوم است، نه اون سرزمین اشاره شده است، نه اون عصر و قرن مشخص است. پیداست که این قصه نیست، این تمثیل است. این وجه سوم. وجه چهارم هم این است که اونا هم انشاءالله مطرح میشه بخواست خدا. نه حالا الان در خلال بیان اشکالاتشونیم. وجه چهارم این است که سیاق آیه با قصه سازگار نیست، با تمثیل سازگار است، چون بلافاصله بعد از این آیه دستور جهاد مطرح است. فمود و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. چون جریان جهاد بعد از این آیه مطرح است و جهاد و دفاع هم در سوره انفال به عنوان عامل حیات تبیین شده است، یعنی مردمی که اهل جهاد و دفاع نیستن مردن، مردمی که اهل جهاد و دفاع هستند زندن، و جهاد عامل دفاع است و مجاهدین زندن، مناسب با آیه بعد آن است که ما این موت و حیات آیه محل بحث را بر تمثیل حمل کنیم نه بر قصه تاریخی. اینا تلخیصی است که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه از سخنان تفسیر المنار بیان کردند و گفتن اساره حرف ایشون این چهار تا اشکال است، بنابراین آیه را بر تمثیل حمل کنند. پس سخن تفسیر المنار مشخص شد و خلاصه گیریش هم با اون چه که سیدن استاد بیان فرمود اونم مشخص شد. اما جوابی که سیدن استاد رضوان الله علیه از شبهات صاحب المنار میدهن این است که اما اون شبهه اول که شبهه عقلی بود، این یا برگشتش به آن است که اصل معجزه را کسی انکار کند یا خصوص احیای موتها را انکار کند. بارهایشون می فرمودن به این که بیش از 20 معجزه در همین سوره مبارکه بقره است و زیر همه اینها را تفسیر المنار آب بست، همه را توجیه کرد. اونجایی که مسئله احیاست همه را به همین احیا و اماتهای یا سمبولیک یا تمثیلی یا معنوی یا تخییل و امثال ذالک حل میکنن. نوع این بیش از 20 معجزه‌ای که در همین تفسیر دستور مبارکه البقره است زیر همه اینها تفسیر المنار آب بست. این از که مطالعه کردن تفسیرهایی که بر طریق اهل اثرت طاهره نیست، شرطش آن است که انسان اول به مبانی خودش آشنا باشد. وقتی انسان صاحب نظر شد، اونگاه هر کتابی را مطالعه کند نه تنها ضرر ندارد بلکه سودمندم هست. اول انسان باید به مبانی خودش آشنا باشد، بعد کتابهای دیگران را نگاه کند. شبه اول مبنی بر آن است که احیای مرده ممکن نیست، یا اصل معجزه ممکن نیست، یا احیای مرده ممکن نیست، در حالی که عقل کاملا به امکان اینها فتوا میده. هیچ استحاله عقلا بر احیای مرده نیست و اگر امکان عقلی هست صادق مصدق که خبر داد یؤخذ به. هم معجزه فی نفسه تام است، هم اصل احیای موت ها ممکن است. این جواب شبهه اول. اما اون مال اشکال دومیشون است. یه وقتی سید الاستاد امام دامزلو می فرمودن به این که او را هم بگه ملاحظه فرمایید در المنار به همه این بحث فکری و قیام معنوی و امثال ذلک توجیه میکنن. اون آیه 259 سوره مبارکه بقره که در پیش داریم او را همینجور متاسفانه معنا میکند، نه اینکه اونجا را قبول داشته باشد که اونجا را هم به همین درد مبتلاست. اینه که سیدنا استاد می فرمودن به این که بیش از 20 معجزه در این سوره مبارکه بقره است و زیر همش آب است. اما راجع به اشکال دوم، در قرآن کریم آمده است که نوع مردم در دنیا یک حیات دارن، این درست، اما این که در قرآن کریم فرمود انسان‌ها در دنیا زنده ان یک حیات دارن و از دنیا رخت بر می بندن، این مرگ اولشون محسوب می شود، غیر از آن است که عام است یا مطلق؟ آیا عام و مطلق قابل تخصیص و تقیید نیست یا هست؟ غیر از یک ظهور و یک اصالت الاطلاق یا اصالت العموم چیز دیگر که نیست. نوع انسان ها در دنیا زندگی میکنن، بعد میمیرن و در برزخ زندن. این رهو عام که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، یا ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، این جز اصالت العموم و اصالت الاطلاق که چیز دیگر نیست. اگر یه دلیل جدایی بگوید خدای سبحان شخص معین یا گروه معینی را اماته کرد بعد احیا کرد، این جز آن است که خاص است نسبت به اون عام، جز آن است که مقید است نسبت به اون مطلق، این که تفاوتی نیست، این یه جمع‌بندی دلالی. اما شواهدی هم که سید الاستاد در جوابشون ذکر کردن شواهد تام است، منتها این راهی که عرض شد یه راه اصولی است و ایشون نمونه نشون دادن و بودن بینگه خب شما جریان موسی سلام الله علیه، جریان عیسی سلام الله علیه، جریان ابراهیم سلام الله علیه، جریان عزیر سلام الله علیه چه میکنی؟ مگر نان است که در جریان موسی کریم خدای سبحان دستور به موسی کریم داد، موسی هم به بنی اسرائیل اعلام کرده است که شما بقره رو ذبح کنید، فضربوه به بعضی ها با دم اون گوسفند بقره مذبوحه یا با عضوی از اعضای دیگر این بقره مذبوحه به اون مقتول اسرائیلی بزنید، او زنده می شود و شد. خب اونجا هم متاسفانه صاحب المنار زیر شعب بست، این چی نیست که اونجا قبول داشته باشد که یه همچیزی واقع شد که یک مرده ای زنده شد، که جریان عیسی مسیح که احی الموتا به اذن الله، اینجا هم جای تردید نیست، جریان عزیر به شرح ایزن، اینا نمونه هاییست که واقع شده، منتها در همه این موارد اینا حمله بر حیات معنوی و امثال ذالک میکنن. پس از در جواب قرآنی با ذکر نمونه ها جواب آیه سوره دخان و سوره مؤمن داده خواهد شد. میموند اشکال سومیشون. اشکال سومیشون این است که اصلا معلوم نیست در کدوم ملت بود، معلوم نیست پیامبرشون کی بود، قصه اگر هست باید مشخص باشد. جوابش این است که قرآن که کتاب قصه نیست، لذا در نوع موارد که جریان قصه است گاهی به اون سرزمین و اون ملت اشاره می شود، اما کدوم عصر بود، کدوم قرن بود، کی بود، اصلا نیست، چون قرآن کتاب معرفت است نه کتاب قصه. جریان موسی کریم سلام الله علیه بیش از 110 بار یا در حدود 120 بار آمده، اما قصه تاریخ علوم عالی است، یعنی آلت است برای درک چیزی دیگر. چون تاریخ و قصه جزء علوم اصالی نیست بلکه ابزار است و جزء آلات و ادوات است، لذا قرآن کریم اون نکات درخشان و حساس را ذکر می کند. در جریان یوسف صدیق نفرمود به اینکه چه عصره بود، چه قرنه بود، چند روز تو زندان بود، چند روز تو شاه بود، چند روز، در دستگاه سلطنت بود و امثال ذلک، فقط اون فرازهای نورانی را اونجا که چاه میاندازن یوسف در چاه چی گفت اونجاست. وقتی که به زندان میبرن میگوید رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی، اما در چه عصری بود که قصه است؟ قصه تو قرآن نی؟ اگر نه، اینکه احسن القصص است برای همین است که اون احسن النکات را ذکر میکند، وگرنه حالا بگوید که عصر روز سه‌شنبه این قضیه اتفاق افتاد، این که مشکلی حل نمی کند. سر این که احسن القصص است این است که هم حق است هم وقتگیر نیست. اون نکته برجسته رو ذکر می کند، میشه احسن القصص. اون که قصاص است که عمر تلف می کند. بنابراین قرآن کریم اون جایی هم که ذکر میکند به همون نکات تابنده مسئله میپردازد. نمونش هم در قرآن کریم هست. در سوره مبارکه بروج وقتی جریان اصحاب اخدود را نقل میکند میفرماید قتل اصحاب اخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود. نه معلوم است در کدام قرن و عصر بود، نه معلوم است در کدام سرزمین بود، نه معلوم است در کدام ملت و امت بود، نه معلوم است در عصر کدام پیامبر بود. خود این مطلب درس مقاومت میده. بلاخره عده‌ای رو در کانال آتش سوزوندن و این هم دم نزدن، لله مقاومت کردن. اونها نشسته بودن و شاهد خاکستر شدن این عزیزان بودن، یعنی بدتر از اون چه که فعلا در حلبچه و امثال حلبچه است بر این امتهای الهی گذشت. مردم صبر کردن. این از یک کانال آتشی مشتعل کردن و دهنه این کانال و این سرزمین هم نشستن تا ببینن چجور این خاکستر میشن. و هم علا ما یفعلون بالمؤمن شهو، در جور چشم این هم بود. خب حالا این مال کدوم سرزمین بود؟ قصه که نقشی ندارد، لذا این تو کتاب های تاریخی باید جستجو کرد. اصل این قضیه حق لاره بفی. حالا چه کار داریم به این که در زمان کدام پیامبر بود، در کدام سرزمین بود؟ هر سرزمینی بر پیامبری. بالاخره عده‌ای از ترس مرگ رفتن فرار کردن و کافی نبود خدا اینها را اماته کرد، بعد زنده کرد و امثال ذلک. اما جواب اشکال چهارم، اشکال چهارم المنار این است که چرا مستاق دارد از قضیه خارجیه سخن گفتم. یعنی یه قضیه است واقع شده دیگر. حالا اگر از حضرت سوال می کردن جواب می فرمود، شاید سوال کردند و جواب فرمود به ما نرسید، ولی برای ما که داریم تفسیر میکنیم نه قصه، فرقی ندارد که حالا در فرون عصر یا در فرون قرن، در زمان ادریس یا حزقیل، این چه نقشی دارد؟ این به درد قصاص میخورد نه مفسر. ثابت میشود حالا خواهد در اون عصر یا عصر جلو یا دنبال، هر عصری باشد. اگر چنون که قصه است، لازم نیست که همه ابعاد قصه ذکر بشود. اما جواب اشکال چهارم این که فرمودن اگر ما حمله بر تمثیل نکنیم و حمله بر قصه بکنیم با آیه بعد سازگار نیست که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، این دوتا جواب دارد. یکی را سیدن استاد فرمود، یکی هم باز قابل گفتن هست.
اون جوابی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود در این است که ما قبل از هر چیزی باید ظهور درونی آیه را حفظ کنیم تا برسیم به ظهور بیرونی. وحدت سیاق یک ظهور بیرونی است. ما داخله آیه رو باید تأمین کنیم بعد به شواهد بیرونی بپردازیم. این یک. ثانیاً وحدت سیاق در جایی است که اندل محاوره و اندل مکالمه متکلم کنار هم حرف بزند، نه وحدت سیاق اونجاست که کنار هم نوشته شده باشد. اگر این کتاب محاوره بود، صدر و ساقش یک جا نوشته می شد یا صدر و ذیلش یک جا گفته می شد، می توانستیم از وحدت سیاق مدد بگیریم. اما ما از کجا احراز بکنیم که این دوتا آیه با هم نازل شده؟ این دوتا آیه الان کنار هم هستن، شاید مدت ها طول کشید که اون آیه بعد نازل شده است. اگر ما احراز کنیم که یک مجموعه دفعتن نازل شد، از اونجا میشد وحدت سیاق را به عنوان شاهد بازگو کرد. ولی ما قبل از اینکه از ظهور درونی یک آیه فارغ بشویم، بیاییم وحدت سیاق را مایه انعقاد ظهور درونی قرار بدیم، این که راه تفسیر نیست. مسئله بعدی آن است که آیه بعدی هم درباره قتال است. اون که از جنگ میترسد چون از مرگ میترسد. خدا فرمود از مرگ نترسید، هر جا برید مرگ هست. خیلی هستن که جبهه نرفتن و قبل از اینکه عزیزان پاتحان برگردن مردن. این چنین نیست که اگر کسی پشت جبهه موند برای همیشه زنده است، یا لااقل به اندازه اونها زندگی میکند. خیلی هستن از سربازی فرار کردن، رو تصادف یا غیر تصادف مردن و این عزیزان بسیج زنده برگشتن. این چنین نیست که انسان اگر از مرگ فرار کند میماند، این طور نیست. قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. و برای تأمین این مسئله مقدمتا ذکر میکند که عده‌ای از مرگ فرار کردن، خدا اونها رو میروند و دوباره زندهشون کرد. پس این چنین نیست که اگر ما ظاهر آیه را حفظ بکنیم با آیه بعد هماهنگ نباشد. این البته نقل آراء طرفین. ظاهر این آیه کریمه با دو گروه آیاتی که در پیش داریم، اینها انشاءالله که کنار هم قرار بگیرد، معلوم می شود که تماس مستقیمی با احیای مرده دارد و خدای سبحان سه نحو مرده ها را زنده می کند، سه جور انبیا را به احیای موتا آشنا می کند و سه نحو شاگردان انبیا را به اینکه مرده را می توان زنده کرد آشنا می کند و ماننده. نحو اول آن است که گروهی می میرن به دعای پیامبری از انبیای الهی اینها زنده می شود، که این مرگ و حیات به عنوان یک اعجاز بیرون از هستی یک پیامبر است و این پیامبر دعا می کند یا می طلبد خدای سبحان در بیرون از هستی او این معجزه را ایجاد می کند. این یک. قسم دوم آن است که این احیا و اماته، مرگ و زندگی معجزه آمیز، در درون حیات یک پیامبری واقع می شود که او با عین الیقین در خود می بیند، یعنی می میرد و زنده می شود. این او کلذی مر علی قریتین که آیه 259 همین سوره مبارکه بقره است که در پیش داریم، کل این جریان در محدوده هستی خود پیامبر واقع می شود. قسم سوم بالاتر از این دو مرحله است. اون قسم سوم آن است که یک اماته و احیایی است بیرون از حیات پیامبر و معجزه‌ام هست، ولی کارگردان همه صحنه به اذن الله خود پیامبر است. خود پیامبر اماته می کند و احیا می کند. این جریان ابراهیم سلام الله علیه است. در جریان ابراهیم که عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، این برای اون نیست که ابراهیم سلام الله علیه بفهمد خدا چگونه مرده را زنده می کند. این از ابتکارات سیدنا استاد رضوان الله علیه است. ابراهیم سلام الله علیه شاگرد ممتاز حق شد، عرض کرد خدایا به من نشون بده که تو چگونه مرده ها را زنده می کنی، این درس را هم به من بده که من هم مرده را زنده کنم. نه کیف تحیل اموات یا تحیل موتا، چگونه مرده ها زنده می شود، نه تو چه کار می کنی. مثل اون دانشجوی داروسازی که فارغ التحصیل می شود از استادش سوال می کند من چجور این دارو را بسازم، و هم دستور می دهد و در حضور استاد شاگرد برجسته دارو را ترکیب می کند و می سازد و استاد می پذیرد. سخن این نیست که چگونه مرده زنده می شود، این مراحل را ابراهیم سلام الله علیه از قبل گذرون به اینجا رسید که چجور می کنی که یه وقت می گوی یوم ندعو کل اناسن به امام هم، منم بخوانم و مرده زنده می شود. فرمود این کار را بکن، سمد اوهن یعتی یعتی نک سعیا. خب همه افراد اگه جمع می شدن می خوندن که نمی آمدن، ابراهیم باید بخواند تا بیاید. کیف توهی کارت را به من نشون بده. بله این احیاست، این احیاست. چجور؟ مثل این که شاگرد به استاد میگه شما چجور دارو میسازی، یادم بده. این یادش داد. بله حالا انشالله. و او که قبلا در احتجاجات با نمرود وقتی که گفت خدایت کیست، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، این مسائل رو خود ابراهیم از قبل گذرون، فرمود او کسیست احیا به دست اوست، او کسیست احماوت به دست اوست. این ابراهیمی که در احتجاجهای قبلی خودش فرمود خدای من محییست، خدای من ممیت است، اونجا بی اطمینان گفت. بنابراین حالا البته باید به خواست خدا بنایی برسیم. اگر چنون که این سه حلقه را به هم مرتبط کنیم، اونگاه معلوم می شود که خدای سبحان درباره احیای موتا سه مرحله تعلیم و تربیت دارد. یه وقت است به دعای پیامبری مرده های را زنده می کند، یه وقت است که این احیا و اماته در محدوده حیات خود پیامبر واقع می شود. نظیر همون آیه 259 سوره بقره که در پیش داریم، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قسم سوم آن است که احیا و اماته به دست خود پیامبر واقع بشود.
اینا مراحل سگانه است. ظاهر این آیان است که اینها مردند و احیا شد، ظاهرش این است. حالا برفرض روایت صحیح نباشد، اگر هم روایت صحیح باشد معید است، چون در فروع دین ملاحظه فرمودید روایات سند بود و حجت، اما در این مسائل اصولی و اعتقادی که خبر واحد حجت نیست، حالا برفرض هم صحیح، اون مسائل فقهی میدان میدان روایت است. اما در مسائل اعتقادی که انسان بخواد جزم پیدا کند، خبر واحدی که شما از اینجا تا به معصوم برسید اگر حساب بکنید میبینید یه انباری از زنون و اصول است. به تک تک راویان که میرسید 10-15 تا اصل با جاری کنید: اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم، همه اینها جزء اصول و غلایست تا برسید به اون است. لذا در مسائل عملی، چون باید تعبد و عمل باشد، قابل عمل هست، و در مسائل اعتقادی عقیده که دست انسان نیست. اگر مبادی پیدا شد انسان معتقد می شود، نشد معتقد نمی شود، ولی در حد مذهن معتبر است. البته اگر کسی بخواهد در بین زنون تفسیریه به یک امری مزنه پیدا کند، این روایات صحیح زن نوعی میاره، از این جهت معتبر است. ظاهر آیه اگر با یه روایت معتبری هماهنگ بود یه اطمینان بیشتری می آورد. حالا تتمه این بحث بخواست خدا فردا، والحمد لله رب العالمین.